أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب تعریف قضا تمام شد. مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکملت المنهاج آمدن بحثی را که مطرح کردن، فرق بین قضا و بین فتوای، چه فرقی بین فتوای فقیه و بین قضاوت حاکم و قاضی وجود داره. این بحث فرق بین این دوتا را بسیاری از نویسندگان در کتاب‌هاشون آوردن، از جمله کتابی که من الان یادم دستم هست، آقای استاد آیت الله باقر ایروانی کتابی دارن به نام دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی. ایشون در کتاب القضا، که این کتاب بر اساس شرح لمعه نوشته شده، یعنی به ترتیب شرح لمعه و تقریبا ادعای نویسنده و کسانی که این کتاب رو میخونن اینه که این کتاب جایگزین شرح لمعه بشه. به هر حال ببینید، مرحوم آیت الله خویی میفرمان فرق بین فتوا و بین قضا چیه. من ابتدا لغت فتوا رو توضیح بدم، بعد به سه فرقی که در مجموع بین این دوتا عنوان گذاشته شده اشاره کنم. لغت فتوا را اگر دوستان به کتاب‌های لغت مراجعه کنند، حتی همین المنجدی که دم دسته، که البته من خیلی از المنجد همیشه پرهیز میدم، یا کتاب معجم الوسیط مرکز لغوی قاهره، که خب خیلی کتاب مناسبی است و من دوستان را به المعجم الوسیط حواله میدم و میگم درباره لغت مراجعه کنید. اما ما به قوی دیمی ترین کتاب های لغت که مراجعه میکنیم، مثل معجم مقاییس لغه، مرحوم احمد ابن فارس غزوینی می نویسه که کلمه فتا در لغت عرب دوتا اصل داره، یعنی دوتا بنیان داره که این دوتا بنیان از هم جدایه. یک بنیانش همون کلمه در واقع از فتا گرفته شده به معنی جوان، فتا فتوت جوان مردی. این بحث مورد نظر ما نیست. ریشه دوم و اصل دومی که فتا داره به معنای جواب دادنه. در کتاب‌های لغت که مراجعه کنید، الان معنای اول ثلاثی استعمال شده و معنای دوم اصلا ثلاثی نداره. یعنی ما فتیه در ثلاثی مجرد به معنای جواب دادن، روشن کردن نداریم، بلکه افتا داریم. افتای باب افعال، باب افعال استعمال شده، استفتا در قرآن استعمال شده که هم یفتیکم در قرآن وجود داره باب افعال، و هم یستفتیکم یعنی باب استفعال. ببینید، افتا زیدون، وقتی که مثلا در کتاب لغت مراجعه میکنیم، ای ابان له الجواب، ابان له الحکم، بیان له الحکم، بیان له الجواب. مثلا در عبارت های فقها میفرماییم افت الفقیه. افت الفقیه یعنی چه؟ یعنی ابان للناس الحکمه، بیان للناس الحکمه، حکم را برای مردم بیان کردن، این رو میگن افتا. استفتا باب استفعال دیگه، سین به معنای طلبه، یعنی طلب فتوا. وقتی میگیم یستفتیکم که در قرآن آمده، یعنی طلب فتوا میکنن، طلب جواب روشن میکنن، دوست دارن درباره اونها سوال اونها جواب داده بشه، اینو میگن استفتا. پس یک فتوا داریم. خب فتوا در کتابهای لغت اگر مراجعه کنید، فتوا فرمودن اسم مصدره، از ماده افتا یفتی افتا، افتاء مصدر و فتوا اسم مصدر. هم فتوا درسته، هم فتیا درسته. فتیا به یا هم میاد. حتی در بعضی کتاب‌های لغت همون فتوا را به ذمم نقل کردن، یعنی فتوا و فتوا. جمع مکسر فتوا هم میاد فتاوا به الف و فتاوی به یا، مثل دعوا میگیم دعاوا و دعاوی، هر دو آمده در واقع. البته در مصباح المنیر دعاوی را خلاف میشماره، میگه دعاوا درسته دعاوی، ولی در مورد فتاوی، فتاوا، فتوا، هر دو وجه وارد شده. پس ببینید فتوا چیه؟ اسم مستره، یعنی وقتی یک جوابی روشن میشه و بیان میشه از ناحیه فقیه، از ناحیه پزشک، از ناحیه مهندس ادنای یک نفر مثلا فرض میکنیم هر کسی باشه ولو چوپان باشه ولو اینکه یک مثلا کارگر بنا باشه ولو یک سفور باشه تمام اینها صحیحه که ما بگیم افتا یعنی روشن کرد بیان کرد جواب را داد در واقع ما از یک کسی سوال میکنیم که آیا مثلا فرض میکنیم که راه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام از کدوم طرفه او اگر ما را روشن جواب بده صحیحه بگیم افتا پس افتا یک لغتی نیست که اختصاص به جواب فقیه داشته باشه اما در محاورات و استعمالات عرفی به کم کم شده در واقع عرف فقهای ما که فتوا و فتاوی را در مورد جایی به کار میبرن استفتا را در مورد به جایی به کار میبرن که مقلدین از مرجع تقلید یک حکم مسئلهی را سوال میکنن و فقیه فتوا میده بیان میکنه پس ببینید یک معنای اصلی موضوع آنده این لغت عام هست اما معنایی که در عرف استعمال بشه عرف خاصه و اون عرفیست که بین فقها وجود داره این معنای لغوی فتوای در واقع فرق اسم مصدر و مصدر را هم ما بارها گفتیم مرحوم آقا جمال خانساری رحمت الله علیه در همون صفحه اول کتاب حواشی علی الروضه که در 7 جلد منتشر شده و مفصلترین حاشیه شرح لامحمه هست ایشون به مناسبت اون فرمایش مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که میاد میگه طهارت مستره بعد بازی از یک کلمه نام میبره به عنوان اسم مستر مرحوم آقا جمال خانساری میگه مستر تدریجیت الحصوله ولی اسم مستر آنیت الحصوله اگر کسی یواش یواش کلمه به کلمه می نویسد و جواب می دهد می گوید و جواب می دهد این می گن افتا و مصدرش میشه افتا این عمل افتاه مثل شستن آنن فآنن که غسل می گید اما وقتی که دیگه جواب را ناگهان داد و تمام شد کامل شد جواب روشن شد اونجا تعبیر میکنن به فتوا مثل این که مرحوم شیخ انصاری میگه اختیار مستره ولی خیار اسم مستره مثلا فیومی در مصباح المنیر میگه که غسل و اغتسال مستره ولی غسل اسم مستره یا مثلا فرض میکنیم خود مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لامه میگه خلع مستره ولی خلع اسم مستره اون حاصل طلاق دادن به نوع خلع اسمشو میذارن خلع پس ببینید این واژه فتوا نسبتاً از نظر لغوی روشن شد و خدمت دوستان عرض کردم که یک فتوا داریم یک فتاوی داریم یک استفتا داریم یک افتا داریم افتا یفتی و استفتا یستفتی و ما ثلاثی مجرد به این معنا نداریم و این مطلب هم باز در جای خودش بحث شده ما بعضی لغت ها داریم که اصلا ثلاثی مزیدش استعمال شده مجرد استعمال نشده بعضی لغات داریم که مجهولش استعمال شده معلوم اصلا نداره یا مثلا بعضی ها معلوم داره مجهول اصلا نداره از این قبیل در لغت عرب بسیاره که برای هر کدوم هم چه بسا کتابهایی نوشته شده الان بحثی که مرحومات لازمه‌های خویی دارن اینه که خب فرق بین قضا و بین فتوا چیه؟ فتوا را وقتی اصطلاحاً تعریف می‌کنیم در کتاب‌های اصطلاحات الفقها الان در دسترس ما موجم مصطلحات الفقهیه‌ای داره مرحوم آیت الله آقای مشکینی یک نویسنده عربی هست به نام السعدی کتابی داره به نام معجم الفقهی و همینطور کتاب‌هایی از این قبیل بسیاره اونجا فتوا را معنا کردن عبارت از این است که فقیه در جوان به حکم یک مسئله را روشن کنه عرض کردیم معنای لغوی فتوا عام است اما در محاورات فقها در یک معنای خاص استعمال میشه مثلا اگر یک جواب تاریخی را که یک فقیه میده او را فتوا نمیگن اگر یک جواب نحوی رو یک فتوا فقیه میگه او رو فتوا نمیگن باید فتوا حتما حکم فقهی باشه اون کسی که سوال میکنه بهش میگن مستفتی و اون کسی که جواب میده بهش میگن مفتی پس ما مفتی داریم مستفتی هم داریم مستفتی طلب فتوا میکنه و مفتی جواب میده فرق بین فتوا که عمل فقیه هست و بیان فقیه هست و بین قضاوت چیه که قاضی در مسند قضاوت می نشیند و حکم می کند. یک فرق جوهری بین این دوتا وجود داره که آیت الله از ما آقای خویی هم اشاره می کنه. او اینه که در واقع فرق جوهریش اینه، می فرماین ملاحظه بفرمایید، فرقش اینه که عرض خدمت شریف با سعادت شما، قضا حکم و فتوا دادن در واقع وقتی که فقیه فتوا میده احکام را به طور کلی بیان میکنه، به طور کلی بیان میکنه بدون اینکه نظر به تطبیق بر موارد داشته باشه. درباره خمر سوال میشه که آیا خمر نجسه یا نجس نیست، فقیه فتوا میده الخمر نجستون، چون کلمیه توجه داشته باشید خمر مؤنث مجازیه و لذا باید بگیم نجستون. انما الخمر والمیسر ان رجسون، او مصدره در واقع وصف نیست در آیه شریفه. خب الخمر نجستون، الخمر حرام، حرام وقتی میگیم خمر نجسه، وقتی میگیم خمر حرامه، این فتوای فقیه به طور کلی میگه. اما این که این مایعی که در این لیوان هست، مایه که در این ظرف هست و ما آمدیم دانه های انگور را توش گذاشتیم که سرکه بشه، آیا الان خمر شده یا خمر نشده، چه فقیه اینجا دخالتی نداره. اینا مصادیق جزئیه، اینا تطبیقات جزئیه. پس ببینید فقیه در واقع فتوا معناش این شد که یک امر کلی را فقیه بیان میکنه. وقتی که فقیه یک امر کلی رو بیان میکنه، در واقع دلالت از این عبارت از این است که فقیه فتوا میده. اما قضاوت فقیه را، قضاوت قاضی را، ما هیچ وقت به عنوان یک مطلب کلی نمیتونیم در واقع بدونیم. ببینید دنباله عبارت مرحوم آیت الله اسماعیل آقای خویی اینه که میفرمایند که قضا عبارت از حکم به قضایای شخصیه است برای رفع ترافع و تشاجر. قاضی که نمیخواد فتوا بده، قاضی دو نفر با هم دعوا دارن سر یک ماشین، سر یک منزل، سر یک جوی، سر یک مثلا فعل میکنیم که ملک، سر یک کالایی، اینا با هم دعوا دارن. یکی میگه آقا شما از ما 1,000,000 طلبکاری، یکی میگه 10,000,000 طلبکارم. اینا با هم تشاجر میکنن، قضیه حل نمیشه، میرن پیش قاضی. قاضی در مورد همین قضیه خاص داره حکم میکنه. قاضی که راجع به سایر قضایا فتوا نمیده به طور کلی، در مورد همین قضیه خاص حکم میکنه. لذا یه قضیه خاص ممکنه نظیر این قضیه باز بعد برای قاضی پیش بیاد یک حکم دیگه بکنه. چرا؟ چون قرائن ممکنه چیز دیگری را در واقع نتیجه بده. پس وقتی که قاضی قضاوت میکنه، قاضی داره قضایای شخصیه را بررسی میکنه، موردهای جزئی را بررسی میکنه، موردهایی که درش ترافع وجود داره، تشاجر وجود داره. قوام قضیه به دو چیز است، یکی اولا قضیه شخصیه هست و دوم این که درش ترافع و تشاجر وجود داره. مثلا شما ملاحظه بفرمایید قاضی حکم میکنه که مال فلانی بیشتره یا مرعی فلانی زن فلانیه، نظیر این موارد قاضی حکم میکنه که آقا از شما طلبکار نیست. اما در واقع این که قاضی بیاد یک فتوا و یک فرع فقهی و یک حکم کلی فقهی بده که خمر نجس است، مثلا فرض میکنیم که لمس قرآن بدون طهارت حرام است، اینجور کاری را نمیکنه. فقیه چیکار میکنه؟ فقیه وقتی که فتوا میده اونجا در واقع میاد یک امر کلی رو فتوا میده و اصلا نظر به موردهاش هم نداره. ولذا خیلی وقتا ممکنه فقیه در تشخیص موضوع اشتباه بکنه. مثلا فرض میکنیم فقیه خیال میکنه اونی که در این دبه هست خمر نیست، در حالی که خودش فتوا میده که خمر حرامه، ولی بنده یقین دارم که این سرکه ها دیگه از حالت خمره، این حالت خمر براش پدید آمده. پس ببینید عبارت مرحوم آیت الله خویی رو من برای رفقا بخوانم تا گوش کنید، بعد یک توضیح هم باز اضافه تر هم میدم. بیان آقای آشیخ باقر ایروانی هم که در کتاب دروس و تمهیدیه بیان فرمودن و سه تا فرق بیان کردن، او رو عرض کنم. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه می فرمان که والفرق بینه، یعنی بین القضا و بین الفتوا، ان الفتوا عبارتون ان بیان الاحکام الکلیه، بدون نظر الی تطبیقها بر مواردش. ولیکن فتوا مؤنث مجازیه، چون عرض کردیم اسم مستره و الف مقصوره داره در واقع. فتوا لا یکون حجتن، حجت نیست مگر الا علی من یجب علیه تقلید المفتی بها. یک نکته در تتمه مطلبم، مرحوم آیت الله خویی بیان می‌فرمان فتوای فقیه برای افراد خاصی حجته، برای افراد خاصی، مثلا برای کسانی که مقلد آقا باشن، برای کسانی که از مفتی تقلید میکنن. اما عبرت در تطبیق انما هو به نظره، دون نظر المفتی، اصلا در تطبیق موارد و مصادیق نظر خود آقای مقلد شرطه، نظر مفتی دیگه شرط نیست. مفتی یک قاعده کلی و یک فرع کلی رو فتوا میده و در حقیقت به مصادیق جزئیش کاری نداره. علاوه بر این که یک قاعده کلی رو فتوا میده، در ضمن باید بدونیم که فتوای فقیه برای مقلدش فقط حجته. نکته سومی رو هم باید اضافه کنیم، تطبیق موارد و مصادیق به نظر مفتی نیست، به نظر مقلده. این عبارت مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه که در حقیقت سه تا فرق را بیان کرد، منتها در یک عبارت. قضا چیه؟ قضا حکم به قضایای شخصیه‌ای هست، التی قضایای شخصیه آنچنانی که اون مورد ترافع و تشاجر واقع میشه. مثلا قاضی حکم میکند به این که مال فلانی مال زیده، فلان مال مال زیده، یا مرعی فلانیه زوجه فلانی هست و ما شاکله. وقتی که قاضی حکم میکنه، این حکم قاضی تنها به مقلد قاضی یا به مقلد فقیه ربطی نداره، این حکم قاضی نافذ است. هر کسی باید این حکم قاضی رو نافذ بدونه، ولو این که متخاصمین حتی ازاکان احد المتخاصمین او کلاهما مجتهدا، حتی اگر هر دو مجتهد باشن، حکم قاضی در واقع نافذه. نگاه کنید اون عبارت مرحوم آیت الله خویی روشن شد که حکم قاضی نافذه، ولو این که ممکنه اون دو نفری که با هم تشاجر کردن خودشون مجتهد باشن. یک وقتی یکی از آقایون اساتید تعریف کرد نکته خیلی جالبی، در واقع مرحوم آیت الله ستوده رحمت الله علیه در درسشون فرمودن یک قضیه بود که من باید به دادگاه می رفتم در تهران و یک روز رفتم صبح زود به دادگاه و اونجا رفتم به همون شعبه‌ای که باید مراجعه می کردم. میگه مقابل میز وایستادم و یک کمی دقت کردم، دیدم این آقای قاضی که یکی از همون رفقایی است که در درس مکاسب ما بوده ولی الان برای خودش جایگاهی داره، منصبی داره. میگه هرچی من ایستاده بودم دیدم ایشون سر مبارکش رو بالا نیاورد و نگاه کنه که شما کی هستی، چی هستی، چی میخواه. بعد سرش رو بالا نیاورد. بعد آقای ستوده تا سرش رو بالا آورد و گفت بله چی میفرمایید، دیدم که اصلا من رو تطبیق نکرد و چیزی نگفت و اینا. گفتم ببخشید من کاری نداشتم، آمدم ببینم که این گوساله‌ای که ما داشتیم آیا گاف شده یا نشده. این مزاح رو ایشون فرمودن که ما طلبه ها وقتی که از عالم طلبگی میریم بیرون و تو جامعه واقع میشیم، گاهی وقتا خودمون رو در واقع حساب نمی کنیم. میخوام بگم اگر همون قاضی حکم کنه، حتی بر شخصیتی مثل آقای ستوده و حتی بر یک مرجع تقلیدی، اگر مرجع تقلیدی در مورد یک ملکی با یک کس دیگه اختلاف کرد که او هم مرجع تقلید باشه، رفتن به دادگاه، حکم قاضی نافذه در اونجا. پس ببینید حکم قاضی در مورد متخاصمه نافذه، ولو این که حتی مجتهد باشن. در مورد غیر قاضی هم نافذه و حکم الاسویه هست، ولی فتوا گفتیم در مورد مقلدین اون شخص نافذه. آقای استاد آیت الله آقای ایروانی آمدن در واقع فرقهای بین قضا و بین اجتهاد را سه تا فرق حساب کردن و به ایشون آمده فرق دوم و سومی هم شمردن، به این معنا که فرق اول را در واقع آمدن گفتن منصب قضا یک منصبی است که بله، مطلبش اینه که مفتی به طور کلی فتوا میده فرق اول، و به خلاف قاضی که قاضی در واقع تطبیق میکنه اون قواعد را بر وقایع خاصه، به همون طوری که عرض کردیم. بنابراین ایشون میگه قضا یکون فی طول الفتوا، قضا در طول فتوا هست، اول باید فتوا باشه بر اساس او قضا بدن حکم کنن، و متفرعن علی الفتوا. و به همین جهت هم هست که بسیاری از فقهای ما فتوا دادن که قاضی باید مجتهد باشه. فرق دوم اینه که فتوا لا تکون حجتن الا فی حق مقلد المفتی، این همونی بود که آیت الله خویی در ضمن مطلب بیان کرد. به خلاف القضا، قضا نافذن فی حق الجمیع، در حق جمیع نافذه، و آخرین کلام آیت الله خویی هم همین بود، چه هر دو مجتهد باشن چه هر دو مجتهد نباشن. ببینید فرق سومی که استاد ایروانی بیان کردن اینه که نظر مجتهد فی الفتوا یکون محکمن در بیان حکم کلی، نظر مجتهد در مورد حکم کلی محکمه و نافذه، اما در تطبیقش بر مصادیق نافذ نیست. تطبیقش بر مصادیق را باید مقلدین خودشون در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما زحمت بکشن. و حتی گفتم ممکنه یه وقت مقلد نظرش صائب باشه ولی مجتهد نظرش صائب نباشه، تشخیصش درست نباشه در واقع. ولی در قضاوتش اینطوری نیست، قضاوت حتی تطبیقش هم راجع به قاضیه. قاضی باید اون چرا که در پرونده هست یعنی حکم الله را در اون پرونده تطبیق بکنه و اون مصداق را آشکار بکنه. پس ببینید در عبارت مرحوم آیت الله خویی هم این سه نکته وجود داشت، فتوای فقیه کلیست در حالی که قضاوت تطبیق جزئیاته، دو فتوای فقیه حجت نیست مگر در حق مقلدینش، همونطوری که در واقع آیت الله خویی بیان کرد. و فرق سوم این که فتوای در واقع فقیه ممکنه در مورد موضوعات یک فقیه و در تطبیق فتوا بر مصادیق اشتباه بکنه، مقلد خودش اعمال نظر میکنه و نظر مقلد صاحبه در مورد مصادیق. عرض کردم ممکنه یک فقیه بگه که اون چی که در این دبه هست الان خمر نشده، ولی ما یقین داریم که فقیه اشتباه میکنه، او فتواش اینه که خمر حرامه، اما اینکه این مصداق خمره دیگه با مقلد وجود داره. این سه تا نکته ای بود که مرحوم آیت الله خویی در عبارتشون بیان کرده بودن. بعد نکته دیگه هم بیان میکنن، نعم قد یکون و منشأ الترافع الاختلاف در فتوا، که این رو اجازه بدید در جلسه بعد توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.